ساعت 23 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. تاریخ برگزاری جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت حسن روحانی مشخص شد. دادستان ایران میگوید در واگذاری برخی املاک از سوی شهرداری تهران تخلف صورت گرفته است. رئیس جمهوری روسیه با از سرگیری عملیات هوایی در حلب موافقت نکرد. سلام شنوندگان رادیو فردا، شب شما خوش. من وحید پوراستاد هستم. حسین علی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه اعلام کرد که جلسه رأی اعتماد وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان در سه‌شنبه هفته آینده 11 آبان ماه برگزار می شود. به گفته آقای امیری، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در این جلسه حضور خواهد داشت و در دفاع از وزرای پیشنهادی و همچنین برنامه‌ها و سوابق وزرا در صحن علنی سخنرانی خواهد کرد. تغییر سه وزیر کابینه 11 از سوی برخی منتقدان اقدامی سیاسی و انتخاباتی ارزیابی شده و حسن روحانی هم در واکنش به این موضع‌گیری‌ها از منتقدان خود خواسته ذهن مردم را مشوش نکنند. دادستان کل کشور اعلام کرد که در واگذاری تعدادی از آپارتمان‌های شهرداری تهران به مدیران این نهاد و افراد خارج از این مجموعه تخلف قطعی رخ داده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه 6 آبان در یک برنامه تلویزیونی گفت 29 نفر از افرادی که این آپارتمان‌ها به آنها واگذار شده از کارکنان و مدیران شهرداری تهران نبودند و در این واگذاری‌ها تخلف صورت گرفته. به گفته دادستان کل ایران، در برخی از واگذاری‌ها تخفیف‌های بیش از اندازه انجام گرفته و باید 45 قرارداد واگذاری باطل شود و تخفیف‌های داده شده به 150 نفر نیز باید بازگردانده شود. بر اساس تصویر منتشر شده از نامه سازمان بازرسی کل کشور ایران در وبسایت معماری نیوز و برخی رسانه‌های دیگر، شهرداری تهران 200 ملک متعلق به این شهرداری را به قیمت غیر واقعی و بسیار پایین همراه با 50% تخفیف و در اقساط 60 ماهه به برخی مدیران این نهاد و افراد دیگر وابسته یا نزدیک به شهرداری تهران فروخته است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین روز جمعه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با آغاز دوباره بمباران هوایی حلب موافقت نکرده است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، این اظهارات در واکنش به درخواست وزارت دفاع روسیه برای دریافت مجوز برای انجام عملیات هوایی در حلب بیان شده. سخنگوی کاخ کرملین افزود که به اعتقاد آقای پوتین در حال حاضر حملات هوایی به حلب ضروری نیست و میبایستی تا خروج غیر نظامیان و شورشیان از این شهر متوقف بماند. دیمیتری پسکوف اضافه کرد که پوتین توقف حملات هوایی به حلب را فرصتی خوانده تا به گفته او آمریکا از این فرصت برای جدا کردن گروه‌های تروریستی از معارضان میانه رو در سوریه اقدام کند. با اینها سخنگوی کرملین افزود که روسیه حق استفاده از تمام امکانات و نیروی نظامی خود برای حمایت از ارتش سوریه را محفوظ می‌داند. سازمان ملل متحد میگوید جنگجویان گروه حکومت اسلامی داعش همزمان با پیشروی ارتش عراق و پیشمرگه‌های کرد به سمت شهر موسل، دست کم 232 نفر از جمله 40 غیر نظامی را در داخل و اطراف این شهر کشتند. سخنگوی کمیسر حقوق بشر سازمان ملل گفته که اکثر این افراد نیروهای امنیتی عراق بودند که از عمل به دستورات گروه داعش سر باز زده بودند. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین از گزارش‌های رسیده به این دفتر درباره انتقال 10,000 نفر شامل هزاران کودک و زن از مناطق اطراف موسل به داخل این شهر برای استفاده از آنها به عنوان سپر انسانی به شدت ابراز نگرانی کرد. شما شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه برنامه میزبان رو میشنوید از صادق صبا.
سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته از یک چهره معروف درخواست می‌کنیم که به عنوان میزبان 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت کند. علیرضا نوری‌زاده میزبان این هفته ماست. آقای نوری‌زاده یکی از معروف‌ترین روزنامه‌نگاران و تحلیلگران مسائل ایران و جهان عربه. او با مجله فردوسی در زمان شاه کارش را شروع کرد و در ایام انقلاب دبیر سرویس سیاسی روزنامه اطلاعات بود. او برخی از آثار شاعران عرب را به فارسی برگردانده و چند کتاب درباره قتل‌های زنجیره‌ای مخالفان حکومت اسلامی ایران منتشر کرده است. آقای نوری‌زاده چند سالیه که کانال تلویزیونی ایران فردا را تأسیس کرده و حالا هم مدیرشه. من اومدم به دفتر همین شبکه در مرکز لندن برای دیدن او. علیرضا عزیز خیلی خوش اومدی به این برنامه. میشه لطفاً در ابتدا به من میگی برای مهمانی شام کیا را دعوت کردی؟
دو محمود دارم، یکی فلسطینی محمود درویش و یکی ایرانی احمد محمود اعطا، نویسنده، ایرج پزشکزاد، دکتر شاپور بختیار و گوگوش.
حتما دلایل خوبی هم داری که چرا اینا رو انتخاب کردی، ولی قبل از اینکه ما بپردازیم به دلایلت، میشه ازت خواهش کنم به من بگی برای مهمونی شامت چه موسیقی میخوای پخش کنی؟
آهنگی است از پوچینی، نسون دورما، که این انقدر روی من تأثیر میذاره. دوست فکر میکنم در این فضایی که ما نشستیم با این مجموعه، این هم با صدای پاوروتی فکر میکنم برای مهمانان من دلپذیر باشه.
مهمون اولی که اسپوردی محمود درویشه. محمود درویش رو برای چی انتخاب کردی؟ چه اهمیتی داره برای تو؟
ببینید صادق عزیز، وقتی من زبان عربی رو یاد می‌گرفتم، پدرم بسیار علاقه داشت که من شعرهای کلاسیک رو حفظ کنم، ولی من علاقه من شدم به ادبیات معاصر. بعد ناگهان با شعر فلسطین آشنا شدم و شروع کردم ترجمه کردن شعرهای شاعران فلسطینی از جمله محمود درویش، تا رسیدم به شعری به نام عاشقی از فلسطین. شاید یکی از بهترین ترجمه های من اینه که شروع میشد: چشمانت خاری به دل است، فلسطینی است آوازت، فلسطینی آرزوهایت، و شعر تکون دهنده ایه. محمود درویش متولد قریه بروه در فلسطین، بعد از فلسطین اومد بیرون از سرزمین‌های اشغال شده و در بیروت مستقر شد و اعتبار یافت، و من با آرزوهای او زندگی کردم. من معنای غربت رو نمیدونستم، یاد گرفتم بعد از انقلاب چیه، ولی او غربت در وطن رو هم معنی میکرد توی شعراش. من به یاد رفقام بودم که تو ایران بودن، میگفتن تو غریب نیستی، ما غریبی. و بعد محمود درویش آوارگی رو معنا کرد و آرزوی بازگشت، این که باز میگرد.
پس برای تو اهمیت محمود درویش اینه که او شعر آوارگی و بازگشت و امید، و خودت هم همچین وضعیتی داری؟ شاید به این دلیل محمود درویش برای جالبه.
به طور قطع شاید الگوی من بود، میدونید، شاید به یه نوعی من در دنبال او. وطن منو یک خارجی اشغال نکرده بود، ولی در عین حال من دور از وطنم بودم، امکان بازگشت نداشتم. او در وطنش بود ولی اومد بیرون، دیگه امکان بازگشت نداشت، ولی سرانجام بازگشت. این همیشه برای من یه نقطه امید هست که سرانجام من برمیگردم به طور قطع.
مهمان دومت محمود دیگریه، ولی احمد محمود، نویسنده ایرانی.
بله، احمد محمود ما در مجله فردوسی 3 روز در هفته داشتیم که تو این مجامع احمد محمود رو شناختم و می اومد و قصه‌هاش هم تو فردوسی چاپ میشد، قصه‌های کوتاهش که من خیلی دوست داشتم. خوزستانی بود، بعد رفیق شدیم. از میکده چارلی منو به خونش دعوت کرد، خانه داشت تو امیریه و ما رو میبرد اونجا و داشت همسایه‌ها رو مینوشت. من یکی دو شب دستقیب و یه شب سپانلو و دوستای دیگه‌مو میشستیم و اون همسایه‌ها رو برام میخوند. حالا تصورشو بکن، مثلا من یه جوان 20 سالم میرم اونجا و احمد داره قصه 20 سالگی خودش رو میگه، دوران مبارزات ملی شدن نفت، بلور خانومی که تمام رویاهای یه جوان رو داره به عنوان یه زن سکسی که احمد داره تعریفش رو میکنه، حالا توی یه خونه کوچیکه. این قصه رفت تو خون من، یعنی شبی که قصه رو تموم کرد، آخرین فصل رو برای من خون، من میگریستم که چرا تموم شد.
بیشتر کاراش بود که تو رو جذب میکرد یا شخصیتشم؟
اولا اسم خودشو نمیذاش، احمد اعطا بود اسمش، فرق کرد رو احمد محمود. دوم این که خیلی آدم فروتنی بود، با وجود قصه نویس بزرگی بود، در حد بزرگترین قصه نویس های ما، ولی هرگز نه ادعایی داشت.
میرسیم به مهمون سوم تو که ایرج پزشکزاده، که همونه فکر کنم با دایجه ناپلون بشنسن.
بله، ببینید ایرج پزشکزاد در وزارت خارجه کار میکرد، قرار شد برای فردوسی دوباره بنویس. ماشاءالله خان در بارگاه هارون رشید و بعد رسیدیم به دایجه ناپلون. حالا جالب بود که یکی باید میرفت وزارت خارجه اینو میگرفت ازش، یه موتوری داشتیم اون معمولا میرفت، ولی یکی دو نوبت به من افتاد. من رفتم، انقدر از این خوشم اومد، خیلی شیک خوشتی با اون لباسا و مرتب و اینا. ولی تو اون روزگار وقتی تقوایی گرفت این قصه رو به دست، دایجان ناپلون تو پزشکزاد آثار بسیار جالبی داره، ولی این اثر به اعتقاد من یه اثر جاودان است، هم به صورت مکتوب هم مصورش. یعنی تقوایی کاری کرد که من همیشه گفتم تقوایی هیچ کار دیگه هم نکنه این کار جاودانه میمونه. ما با دایجان ناپلئون زندگی پدرانمون و کودکی خودمون رو تجربه کردیم. دایجان ناپلئون شد جز زندگی من. و وقتی خود پزشکزادو شناختم به عنوان ایرج پزشکزاد، مسحور شخصیتش شدم. این آقایی و بزرگمنشیش و یه الگو و یه آدم بزرگ، و در این حال با قصه زندگی میکنم.
فکر میکنی دایجان ناپلئون اهمیتش به اون بافت خانوادگی سنتی ایرانه، یا تم اصلیش که انگلیس پشت همه چیز در ایرانه؟ این
ببینید، اینو ما تو خانواده خودمون داشتیم، پدر بزرگ و عموها و همه انگلیس ها، زیر سر انگلیس ها،
زیر سر انگلیس
ها. تا همین انقلاب خب منده خودم اونجا روزنامه نگار، دبیر سیاسی روزنامه اطلاعات بودم، تو همه جا بودم، آقا انگلیس ها نبودن. و دایجان ناپلئون اینو به زیباترین وجه در برابر ما میگذاشت. بعد رابطه های اجتماعی میدونید، یعنی اسدالله میرزا، هممون تو خونه هامون، هممون داییم تو خونه، اون مرد هیز شازده
سیاد چقدر قشنگ
بود، اصلا شاهکار بود، شاهکار بود. دونه دونه این آدم ها رو من میبینم، این آدم ها برامون ملموس بودن. اینا رو همه رو آدم بذاره توی قصه، بعد من قصه پزشکزاد رو که الان میخونم دوباره فیلم جلومه، یعنی این دوتا میکس شد با هم و این تصویر الان نشسته در قالب این قصه.
مهمان دیگمون که شاهپور بختیاره، که مهمان چهارمته، آقای بختیار، آقای نخست وزیر شاه.
دکتر شاهپور بختیار باز ارتباط پیدا میکنه با کودکی من، به خاطر اینکه پدرم طرفدار جبهه ملی بود و ما دکتر شاهپور بختیار رو همینجوری گاهی میدیدیم. اما روزی که پدرم منو به جلالیه برد در اون میتینگ بزرگ جبهه ملی، من بچه بودم، وقتی رسیدیم اونجا قرار بر این بوده که هیچ کی حرفی راجع به آمریکا نزنه. یه دفعه بختیار رفت اون بالا و به تندی به امریکا حمله کرد و گفت که اینا باعث شدن الان مسئله سفر نیکسون اون برنامه‌ای که بود. یه دفعه بختیار برای من بزرگ شد. گفتم عجب دلاوریه.
آیا فکر می‌کنی موقعی که نخست وزیری شاه را هم پذیرفت، در موقعی که خیلی ها تردید داشتن که اون کارو بکنه یا شرط شروط می‌ذاشتن، اونم از شجاعتش بود، چطور شد که بختیار فکر می‌کنی پذیرفت؟
توی حیات خونش باز، چون یه حیات دلگشای قشنگی داشت، یکی از دوستانش که پزشکی بود از شیراز اومده بود و گریه میکرد که قبول نکن، گفت تو رو ذخیره کردیم برای روسهای بزرگ، تو بعد از انقلاب نخست وزیر میشی. پیغامم بهش میدادن، حتی آقای موسوی اردبیلی و بهشتی. بختیار گفت من این وجاهت رو همونجور که صدیقی میگه برای سنگ قبرم نمیخوام. مملکت داره میره، دیکتاتوری نعلین بدتر از مال شاه. ما 28 مرداد تجربه کردیم، ما کاشانی رو دیدیم چه بلایی سرمون آورد، اینا سوارش نابود میشه. واقعا بختیار پیش خودش فکر میکرد 1% شانس داره. تظاهرات قانون اساسی دفعه دومش که شد، گفته 200,000 نفر اومدن، دفعه دیگه 1,000,000 میاد. و همیشه باور داشت اگر 3 ماه وقت داشته باشه، حداقل میتونه کنار خمینی روبروش بشینه با هم مذاکره کنه. گفت ما میتونیم مذاکره کنیم، یه کمپرومایز درست کنیم، یه حکومت ائتلافی ملی. میدونست که بازگشته به گذشته امکان نداره، میدونست شاه رفته، ولی فکر میکرد میتونه کاری بکنه به کمپرومایز برسه. همیشه آرزوش این بود.
چه ویژگی هایی بختیار داشت که برای تو جالب بود؟ علاوه بر گفتی خب شجاعتش، چه ویژگی هایی داشت، چه چیزیش برای جالب بود که میخواد در مهمونی شامت حتما باشه؟
چند تا صفت خوب داشت، یکی دوتا هم بد. یکی از صفات خیلی خوب بختیار این بود که تمام ویژگی های یک دولت مردی که من ایرانی بخوام بهش ببالم داشت. اگر من اختیار داشته باشم برم انتخاب بکنم، او رو انتخاب بکنم. فرهنگ ایرانی فارسی رو عالی میدونست. نصف حافظ رو حفظ بود، آدمی که عمری در فرانسه گذرد، زبان فرانسهش پرفکت. این نشوندهنده این قدرت فرهنگی او بود. آدمی بود بسیار شجاع. شجاعت روی نادانی شجاعت نیست، او شجاعتش روی دانایی بود، با دانایی شجاع بود. به شدت از دودوز بازی و دستمال به دستی و پشت پرده سازش بدش میمد، یعنی اینا صراحت لهجه داشت. و بعد کسانی به او ایراد گرفتن وقتی که آمد خارج، رفت با عراق ارتباط پیدا کرد. یعنی شاید من خودم یکی از دلایلی که نرفتم تو دستگاهش این بود، نمیخواستم.
یعنی این ایرادی که فکر میکنیم در شخصیتش بود اینه که
الان میگم برام، من بارها ازش پرسیدم، مثال میزد برای من که لنین از کی کمک گرفت؟ مگه آلمان نمی جنگید با کشوریز؟ از کی کمک گرفت؟ من که کمک نگرفتم از صدام که خلیج فارسمو بکنم خلیج عربی و خوزستانو بهش بدم، نه، من کمک گرفتم برای اینکه ایرانو آزاد کنم. به اضافه اینکه وقتی من کمک گرفتم که جنگ نبود، کمک از صدام مثل این بود که از امریکا یا از هر کشوری. این توجیهش بود، توجیهش بود.
نه، از نظر تو قابل قبول
من قابل قبول نبود برام. یعنی منتها بختیار چند مورد نشون داد که اون وطن پرستیش خیلی قویه. اون جایی که جنگو محکوم کرد، یا در جایی که صدام محکوم کرد وقتی شهرها رو موشکباران میکرد، یعنی این مواردم بود. بعدم وقتی عراقی ها مجاهدین رو پیدا کردن، دیگه بی‌اعتنا شدن به بختیار و رادیوش هم واقعا به روز فلاکتباری افتاد.
فکر میکنی اگر بختیار مردم ایران بهش فرصت میدادن که دوره نخست وزیریش بیشتر از 37 روز بشه، وضعیت ایران متفاوت بود؟
مسلم وضع ما متفاوت بود. زمینه یک انتخابات آزاد فراهم میشد، بختیار میرفت دیگری میومد، ولی مسلما ایران دچار این سرنوشت نمیشد. بعد مرگ بختیار به اندازه مرگ پدرم بر من تاثیر گذاشت. من واقعا حالت بیماری داشتم، یعنی شب و روز این گلوی بریده جلو چشمم بود، این دستای بریده و این مرد که به هر حال اینجوری رفت.
میرسیم به آخرین مهمان تو، خانم گوگوش.
من با رنج‌های گوگوشم آشنا بودم، با درد‌هایی که تو زندگیش کشید، ولی می‌دیدم این آدم بعد از 20 سال سکوت اومده و اینجور قدرتمندانه رو صحنه تو کانادا ظاهر شد. اصلا حیرت آور بود برای من.
گوگوش به عنوان یه خواننده چه اهمیتی داره در تاریخ موسیقی پاپ در ایران؟
من اهمیتش رو فراتر از یک خواننده می‌دونم. من اعتقاد دارم او سفیر زبان فارسی است. وقتی در آسیای میانه به من گفتن او بود که بچه های ما را نگذاشت فارسی یادشون بره و فارسی بخونن، او بود که به بچه های ما ترانه ها رو یاد داد، یعنی جایگاهی که من دیدم اونجا، بعد تو کردستان عراق، بعد تو آذربایجان، تو حاشیه خلیج فارس، شما هر کشور عربی میرید هنوز عراقی ها از اون کنسرت گوگوش و ستار در نوروز یک سال قبل از انقلاب صحبت میکنن. یا در بیروت مجله الحوادث عکس رو جلد گذاشت تو کازینو لبنان، شبی که برنامه اجرا کرد تمام لبنان اومدن در رئیس جمهور که امام موسی صدر میگفت ای کاش منم میتونستم بیام. میخوام بگم یه همچی جایگاه
اثرش زیاد بوده،
هیچ خواننده همچی جایگاهی نداره.
من حتی شنیدم در بعضی از کشورهای عربی گویا مثلا کوچه خیابانی هم به اسمش کردن.
بله بله هست، شما در بیروت دارید اینو، در بغداد داشت، حالا نمیدونم هنوز نگه داشتن یا نه، ولی گوگوش فراتر از یه خواننده. ببین شما وقتی در جهان عرب صحبت از ام کلثوم میکنی، از یک تاریخ، از یک فرهنگ صحبت میکنید، ام کلثوم. اما ام کلثوم در جهان عرب مشمول این لطف میشه و احتمالاً در ایران یه عده دوستش دارن، یا افغانستان یا کشور این هست. ولی گوگوش خیلی فراتر رفته، یعنی شما در 22 کشور عربی، حالا سومالی رو ول کنیم، ولی تو بقیه میشناسنش.
درسته،
تنها خواننده ایرانیه که میشناسنش. بعد ارمنستان میری میشناسنش، نمیدونم آسیای میانه، قفقاز، مسکو، روسیه، هر جا میرید گوگوش رو میشناسن. و این خیلی به نظر من اهمیت داره، زنی از مرز یک خواننده لوکال ایرانی هزاران فرسنگ دور شده و هنوزم میخونه. ما همسالیم و چقدر هنوز زیبا میخونه. و این قدرتی که من مثلا ترانه کیو کیو بنگ بنگ، یکی از ترانه‌هاییست که دائم میشنوم، برای که قصه زندگی منه، میدونید، یعنی خانم زاکاریان در این شعر تمام اون روزهای ما رو تصویر میکنه و گوگوش به زیباترین شکل اینو اجرا میکنه.
حالا تو برای خانم گوگوش و آقای بختیار و پزشکزاد و احمد محمود و محمود درویش فلسطینی میخوای چه غذای ایرانی بهشون بدی در مهمانیشان؟
آدمایی که میشناسم بعضیاشون گوشتخوار نیستن.
خب
بنابراین باید دنبال یه غذای، من فکر میکنم هیچ چیز خوشمزه تر از میزا قاسمی نیست که جلوی اینا بگذارم، یعنی یه غذای کامل بسیار خوشمزه، ایرانی ایرانی، مال رشت، مال گیلان، و در این حال پر از رنگ و عطر و بو، همشون دوست دارن. لبنانی، یعنی محمود درویش به عنوان مزه میخورتش، اونای دیگه هم به عنوان مزه و اصل غذا، در حال چیز خیلی خوبی است.
ولی از این که سیر داره فکر میکنی مثلا خانم گوگوش،
حالا ما سیرش کمتر،
یا آقای بختیار که یه خورده شاید فرنگی ما آب بود و اینا،
ولی اتفاقا بختیار مزه دوست داشت، مثلا ویسکی و میریخت و بعدش نمیدی و هموسی تبوله، چون تو بیروت هم زندگی کرده بود، مزه های لبنانی رو دوست داشت و مطمئنم اونجور عاشقانه ایران و همه چیش رو دوست داشت. 100% میزه قاسمی رو میدید.
حالا مهمونا دارن غذاشون رو میخورند و موسیقی میشنوند، موسیقی بسیار زیبای نسیم دورما با صدای پاوروتی رو دارن میشنوند و میز قاسمی میخورند. و فکر میکنید در میز غذاهای شامشون دارن با هم درباره چی صحبت میکنن؟ مثلا فرض بکنید آقای پزشکزاد با بختیار گوگوش، با احمد محمود، چه چیزی براشون اینا رو با هم پیوند میده؟ چه چیزی براشون جالبه؟
چند تایی که نیستن شاید از اون جهان دیگرشون حرف میزنن، یا از زیبایی هایی که دلشون تنگه برای اون زیبایی میخوان ببینن. اونهایی که هستن درد مشترکشون رو فریاد میزنن. یه چیزی در همه اینا وجود داره، غربت، تبعید، دوری از اون چه عاشقانه دوستش دارن، در اون مجموعه شما حس میکنید. و تصور میکنم بیشتر بحثا اگر چنین مجلس فرضی وجود داشت درمی زمینه بود که وطن چه تعمیر.
و فکر میکنی مثلا آقای بختیار و آقای پزشزاد در مورد مثلا دایجان ناپلون به هم چه بحثی بکنن؟ احیانا بختیار نظری داره در مورد دایجان ناپلون؟
مشتاقانه نگاش کرده بود و خیلی هم دوستش داشت و آقای پزشزاد از همکاران بسیار نزدیکش بود، مسئول روزنامه قیام ایران بود و همینطور نظارت بر کار رادیوها داشت و بختیار خیلی دوست داشت دایجان ناپلون. منم میدونم چندین بار دیده بود، یعنی علاقه من بودش و فکر میکنم حتما گوگوشم دایجان ناپلون خیلی دوست داشته، احمد محمود هم دوست داشته، یعنی آدم هایی که من میبینم همه شون. حالا محمود درویش رو باید میشستیم براش ترجمه میکنم.
ولی محمود درویش هم فکر میکنی به حال به عنوان یک شاعر فلسطینی با فرهنگ ایرانی حتما علاقمند بوده و در این بحث بین اینها وارد میشده؟
حتما وارد میشد، برای اینکه تو خود همین صحبتهایی که با هم میکردیم مثلا محمود درویش به مصدق علاقه داشت و همون حرف عبدالناصر رو میگفت که مصدق در واقع آغازگر راه ما بود با ملی کردن صنعت نفت، یه نوع حالت نوستالژیک داشت براشون. یا میشناخت ایران و محمود درویش خیلی خوب میشناخت، به شدت با انقلاب اسلامی مخالف بود، یعنی خودش گفت من از کسانی بودم که اون ابتدا برخلاف بعضی از دوستانم اینو درک میکردم که این انقلاب وقتی بعد مذهبی بگیره خطرناک میشه، هرچی هم آدم های خوب توش باشه. خیلی علاقه من بود راجب مرحوم قدس‌زاده از من میپرسید و میگفت این آدم فکولیه اینا وسط اینا چی شد؟ در حال به ایران علاقه داشت، ایران یه سرزمین فوق‌العاده است، یعنی من معتقدم وقتی کاخ سفید هفت سین میچینه این همه ملن و نهل هستن، چطور ایران؟ یعنی جایگاه ایران یه جایگاه ویژه است، یه جایگاه کما که دارم میبینم دیگه. الان شما کدوم کشور، حالا عربا ثروت وحشتناک گذاشتن به پای میدیا، ولی ایرانی هایی که در داخل کشورشون هم نیستن شما چند تا میدیا به وجود اومده؟ این ملت یه ملت متفاوته، کجای دنیاست که انقدر متنوع باشه؟ این لحاف چلتکه خیلی زیباست و بنابراین همه دنیا روی ایران تمرکز داره.
بسیار خوب. خب من فکر کنم الان مهمانات دارن میرزا قاسمی خوشمزه‌ای رو که براشون تهیه کردی میل میکنند و با موسیقی بسیار زیبای نسون دورما، ولی وقت ما تموم شده. خیلی ممنونم ازت آقای نوری‌زاده که در این برنامه شرکت کردی. خوب و خوش باشید.
ممنونم صادق عزیز.
چه میشنوید؟ صدای رادیو فرداست.